ساعت 21 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. وزیر بهداشت ایران از شرخش ویروس جهش یافته کرونا در کشور خبر داد. در پی انفجاری در مرز ایران و افغانستان دست کم 500 کامیون حمل نفت و گاز آتش گرفت. درخواست اعاده دادرسی علیرضا علی نژاد رد شد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرتضی قاسم فر هستم. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد مرگ دو تن در تهران و آبیک قزوین که هیچ مسافرتی نداشتند اثبات کرد که ویروس جهش یافته کرونا در کشور چرخیده است. به گزارش ایسنا وزیر بهداشت اتفاقات تازه درباره جهش ویروس کرونا را نگران کننده خواند و افزود در صورت سهل‌انگاری کشور به چاله‌های جدیدی از این بیماری گرفتار خواهد شد. آخرین باری که وزارت بهداشت ایران به طور رسمی آماری از ویروس جهش یافته اعلام کرد به 21 دی ماه برمی‌گردد. وزیر بهداشت در آن تاریخ از شناسایی 5 مورد مبتلا به ویروس جهش یافته در کشور خبر داده بود، اما با توجه به سرعت انتقال این نوع ویروس به نظر می‌رسید تعداد مبتلایان به این ویروس بیش از آمار رسمی باشد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان دوم بهمن ماه شناسایی 2 مورد مشکوک به ویروس جهش یافته در این استان خبر داده بود. در پی انفجار یکی از مخازن گاز در محوطه گمرک اسلام قلعه افغانستان و وقوع آتش‌سوزی گسترده در این گمرک، دست کم 500 تانکر با محموله نفت و گاز در آتش سوخت. استانداری خراسان رضوی برای کمک به آسیب دیدگان این حادثه نیروهای کمکی به منطقه اعزام کرده است. ده‌ها تن در این آتش سوزی کم سابقه مصدوم و به بیمارستان‌های محلی در افغانستان منتقل شدند. ساعتی پیش در همین باره با شاهپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در کابل گفتگو کردم و از او درباره این حادثه پرسیدم.
ببینیم، گرچه تاکنون هم اطلاعات ضد و نقیض مطرح شفی مقام ها در ولایت هرات در خود مرز اسلام قلعه، چیزی که بیشتر باورمندی حساسی خود مقامات ایست که ساعت حدود 12 دیگه به وقت محلی یک اراده موتر تانکر که مملو از گاز مایی بوده ای در داخل گمرک اسلام قلعه در سرحد اسلام قلعه با ایران منفجر میکنه که به تأیید این انفجار چندین اراده موتر دیگر نفت و گاز در داخل گمرک اسلام قلعه منفجر شده که خسارات هنگفت به تاجران و صاحبان این موترها وارد کرده.
آیا از دلایل این انفجار اطلاعی در دست هست که آیا عمدی بوده انفجار این تانکر گاز یا اینکه یک حادثه بوده فقط؟
تا کنون هیچ یک از مقامات مسئول در ولایت هرات پیرامون این قضیه روشنایی نیانداختند. دلیل که این موضوع تا کنون واضح نشده است که مقام ها تاکید دارند که این آتش سوزی با وجود که ساعت 12 بجه به وقت محلی آغاز شده و تا کنون هم به گفته خودشان به شدت ادامه داره، اینه که نتوانستن هیئت هایی که موظف شدن و تفتیشی که موظف شده پیرامون از این مسئله خود به نزدیک محل رویداد برسانه. دلیل عدم رساندن ای افراد به محل رویداد از جمله مقامات امنیتی که شدت آتش سوزی زیاد بوده، اونا تصدی داشتن که مبادا به ای افراد آسیب وارد بکنه، چون نه اطفاییه در ولایت هرات و نه هم اطفاییه که از شهرهای هممرز با ایران بر اساس تقاضای خود مقامات محلی از مقامات ایرانی کرده بودن نرسیده بود به موقع، با حالا هم که رسیده دقایقی محدودی میشه که کار خود آغاز کردن و نتوانستن که آمار دقیق و همچنان دلایل اصلی قضیه به رسانه ها یادآوری بکنن.
هنوز هم میزان تلفات جانی و مالی خیلی مشخص نیست بگمانم.
تلفات مالی که خسارات هنگفتی وارد شده، تا تقریبا میشه گفت 3 ساعت قبل مسئولان امنیتی در مرز اسلام قلعه به ما پذیرفتند که بیشتر از 500 اراده موتر آتش گرفته و تأسیسات دولتی در گمرک اسلام قلعه نیز خسارات هنگفت مالی به اونا وارد شده. اما آمار مشخص ندادن که این خسارات میتونه به چی پیمانه‌ای باشه، اما در بحث تلفات انسانی تا چند ساعت قبل سخنگوی ریاست صحت عامه هرات آقای محمد رفیق شرزی به رسانه‌ها گفت که حدود 17 تن از افراد که دوچار سوختگی شدن در شفاخانه حوضری در مرکز شهر هرات و همچنان کلینیک اسلام قلعه اینا تحت تداوی دکتران قرار دارن و حالا هم گزارش های ضد و نقیضی وجود داره که حدود 40 تن از افراد در آتش‌سوزی سوختن، اما کدام مقام رسما این موضوع تایید نکرده. اما مثلا در کلینیک سیفری اسلام قلعه میگم که احتمال زیادی وجود داره که تلفات جانی در این رویداد زیاد باشه.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنید با شاهپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی، صدای افغانستان در کابل.
در 13 فوریه 25 بهمن ماه روز جهانی رادیو، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ادامه خبرها. در اثر انفجار یک قبضه مین در نزدیکی پاسگاه حلاله در منطقه میمک در استان ایلام، یک شهروند جانش را از دست داد. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، این حادثه روز جمعه 24 بهمن در منطقه میمک از توابع شهرستان مهران رخ داده است. بر پایه این گزارش، هویت این شهروند نادر براران 45 ساله اهل روستای کلکل اولیا در استان ایلام اعلام شده است. آنطور که اسناد سازمان حقوق بشری هنگاو نشان می‌دهد، در یک سال گذشته دست کم 8 شهروند در منطقه مرزی مهران در اثر انفجار مین آسیب دیدند که 3 تن از آنها جانشان را از دست دادند. سعید دهقان، وکیل علیرضا علی نژاد روز شنبه از رد درخواست اعاده دادرسی این زندانی خبر داد. آقای دهقان ضمن انتشار این خبر در صفحه توییترش آورده که شعبه 38 دیوان عالی کشور این درخواست را رد کرده است. در این حال او افزود رد درخواست اعاده دادرسی به همان سرعتی بوده که مانند دیگر پرونده‌های حقوق بشری در این سالها رد شده است. این وکیل دادگستری در ادامه آورده است خیلی نادر است که در یک پرونده برادری به دلیل ارتباط با خواهرش و یا عملکرد او محاکمه و محکوم شود. علیرضا علی نژاد، برادر مسیح علی نژاد، مهر 98 در خانه‌اش در تهران بازداشت شد و اواخر تیر ماه امسال در حکم اولیه از سوی دادگاه انقلاب به 8 سال زندان محکوم شد. جمهوری اسلامی به منظور ارعاب و ساکت کردن مسیح علی نژاد، فعال حقوق بشر، فشار بسیاری را بر او و اعضای خانواده‌اش تحمیل کرده است. علیرضا علی نژاد پیش از آن که زندانی شود، برنامه سپاه پاسداران برای روبودن خواهرش در ترکیه را افشا کرده بود. کارگروه دریای خزر راه‌های اجرای کنوانسیون حقوقی را مورد بررسی قرار داد. کشورهای ساحلی دریای خزر 2.5 سال پیش کنوانسیون حقوقی دریای خزر را امضا کردند، اما این سند مهمترین مسئله مورد اختلاف، یعنی سهم هر کدام از کشورها از این دریا را حل نکرده و رایزنی ها همچنان در این باره ادامه دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه روسیه جمعه اعلام کرد مسکو در روزهای اخیر میزبان نشست کارگروه دریای خزر برای بررسی مفاد کنوانسیون حقوقی دریای خزر و تهیه پیشنویس توافقنامه در مورد تقسیم این دریا بود. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، دوشنبه این نشست دو روزه را افتتاح کرد و نمایندگان 5 کشور از جمله غلامرضا باقری مقدم، مدیر بخش کشورهای مشترک المنافع در وزارت خارجه ایران، در این نشست حضور داشتند. ریاست آن بر عهده میخائیل پتراکوف بود که ماه گذشته به عنوان نماینده روسیه در مذاکرات خزر معرفی شد. آلبرت بلاگلازوف، کارشناس مسائل منطقه، معتقد است با حل نشدن مهمترین مسئله دریای خزر در کنوانسیون حقوقی، بحث ها درباره اجرای آن ممکن است سالها به درازا بکشد.
بسیار مانده تا بتوانیم با قطعیت بگوییم مسائل حقوقی مرتبط با دریای خزر حل شده. مرزها همچنان ترسیم نشده و تنها بحث‌های مقدماتی برای تعیین اصول این تقسیم بندی آغاز شده. این در حالی است که کشورهای ساحلی غیر از ایران این کنوانسیون را تصویب کردند و قوانین داخلی خود را با آن مطابقت دادند. ایران که همواره نظرش درباره روش‌های تقسیم دریای خزر با همسایگانش متفاوت بوده، مدت هاست در این باره اظهار نظر نکرده و نمی‌دانیم موضعش سرانجام تغییر کرده یا نه. به نظر می‌رسد انگیزه اصلی ایران برای امضای این سند تضمین عدم حضور نظامی کشورهای خارجی در خزر بود و این نگرانی‌ها بی اساس نبود و تنها 2 سال پس از امضای این کنوانسیون ترکیه که عضو ناتوست به عنوان قدرت جدید در منطقه مطرح شده. اما برای سایر کشورهای ساحلی دریای خزر نگرانی‌های ایران اهرم فشاری شد که این کشور را به امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر ترغیب کنند. نمی‌دانم آیا ایران وقت کشی می‌کند و یا نظر همسایگان خود را پذیرفته. این که به ما گفتند کنوانسیون حقوقی دریای خزر همه مسائل را حل کرده اصلاً درست نیست.
تعیین خط مبدا مستقیم که محور اصلی نشست سوم کارگروه دریای خزر در مسکو بود، نخستین مرحله تهدید حدود برای بستر و زیربستر این دریاست و توافقنامه درباره آن قرار است زمینه کنوانسیون حقوقی باشد. کنوانسیون حقوقی دریای خزر پس از مذاکرات 26 ساله 12 اوت 2018 21 مرداد ماه 1397 خورشیدی طی اجلاس رهبران روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به امضا رسید. بر اساس این سند حل تمام مسائل دریای خزر بر عهده کشورهای ساحلی است و کشورهای ثالث حق مداخله و حضور نظامی در این حوزه را ندارند. ماده 14 کنوانسیون به کشورهای ساحلی اجازه می‌دهد بدون جلب رضایت همگانی و صرفاً بر اساس توافق‌های دو جانبه یا چند جانبه خطوط لوله انتقال نفت و گاز احداث کنند. ماه گذشته ترکمنستان و آذربایجان بعد از 30 سال مناقشه توافق کردند میدان نفتی که نام آن دوسلوق یعنی دوستی شد را به صورت مشترک توسعه دهند و باکو امیدوار است که از این راه زمینه برای صادرات گاز ترکمنستان از طریق آذربایجان نیز فراهم شود. با این توافق مهمترین مسئله مورد اختلاف ترکمنستان با همسایگانش بر سر تعیین مرزها در دریای خزر از میان رفته. باکو و تهران نیز در مورد مالکیت میدانی که در آذربایجان آلوشرقی و در ایران البرز خوانده می شود اختلاف نظر دارند و درباره استفاده مشترک از آن مشغول مذاکره بودند که پس از وضع تحریم های آمریکا متوقف شد. حل نشدن این مسئله تنها دغدغه ایران بر سر تقسیم دریای خزر نیست. هرچند مذاکرات ادامه دارد اما روسیه بارها تأکید کرده روش تهدید حدود در کنوانسیون حقوقی دریای خزر نهایی شده و جنوب این دریا باید به گونه‌ای تقسیم شود که شمال آن تقسیم شده. بسیاری از صاحب نظران معتقدند که مطابق این روش سهم ایران از بستر و زیربستر خزر بین 11-13% خواهد بود، اما مقامات رسمی گزارش های از این دست را بی اساس خواندند. آن رئیسکه رادیو فردا.
ادامه خبرها. بنا به تازه‌ترین آمارهای رسمی شمار کل مبتلایان به کرونا در جهان روز شنبه از 108 میلیون و 800 هزار تن گذشت و شمار قربانیان نیز به 2 میلیون و 400 هزار نفر نزدیک شد. بر اساس سایت آماری ورلد میترز در حال حاضر آمریکا، هند، برزیل، روسیه و بریتانیا به ترتیب بالاترین تعداد مبتلایان به کووید 19 را در جهان دارند. بر پایه این آمار ایران در رتبه 15 قرار دارد. منابع مستقل پزشکی در جهان آمارهای رسمی ارائه شده از سوی شماری از کشورها همچون ایران، چین و روسیه را مورد تردید قرار دادند. از شما دعوت میکنم با رادیو فردا در تماس باشید و دیدگاهاتون رو با ما در تماس بگذارید. دیدگاه شما برای رادیو فردا بسیار تعیین کننده خواهد بود. همینطور میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو بجز از طریق وبسایت ما به نشانی radiofarda.com، از طریق کانال تلگرام ما با آدرس telegram.me/radiofarda هم پی بگیرید. به این ترتیب میرسیم به ساعت 21:15 و پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید.